بسم الله الرحمن الرحیم.
احکام خرید و فروش. شخص قاصد سزاوار است که احکام خرید و فروش را در موارد محل ابتلا یاد بگیره. شخص قاصد سزاوار که محل ابتلاع از احکام خرید و فروش را یاد بگیرد. چنانچه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده کسی که میخواد خرید و فروش کنه باید احکام اون را یاد بگیره. و اگر پیش از یاد گرفتن احکام خرید و فروش کنه به واسطه معامله های باطل و شبهناک به هلاکت میفتد. این روایت حضرت صادق علیه السلام. توضیح این که شما میدونید که روایتی که در رساله های عملی بیارن غیر از روایتی که در کتاب حدیث آورده بشه. روایتی که در کتاب حدیث آورده بشه هنوز تحقیق نشده است، نروشون. روایتی که در متن رساله های عملی بیارن معنیش اینه که روش کار کردن، صحیحه، مسلمه، تصدیق. پس انسان اگر به واسطه ندانستن احکام خرید و فروش مسائل رو ندونه به واسطه معامله های ما باطل و شبهناک به هلاکت میفته. مسئله یک، اگر انسان برای ندانستن مسئله نداند معاملهی که کرده صحیح هست یا باطل، در مسائل نجاست و طهارت اگر آدم شک داشته باشه باید چکار کنه؟ بگه انشالله پاکه. در مسائل طهارت و نجاست خیلی دین سهمی گرفته. ما مردم معمولا جاهایی رو که مایه نداره سخت میگیریم. خب دست آب کشیدن مایه نداره که آب هست و دستمون رو مرتب آب میکشیم، ولی جاهایی که باید مایه خرج کنیم اونجاها خیلی سخت میگیریم. این برعکسه. در مسئله طهارت و نجاست همین که آدم شک داشته باشه که طاهره یا نجسه براش چیه؟ پاکه. ولی مسئله حلیت و حرمت رو نگاه کنیم. اگر انسان برای ندانستن مسئله نداند که این معامله‌ای که کرده صحیح هست یا باطل، نمیتواند در مالی که گرفته تصرف کنه. مسئله نمیدونه، بنابراین نمیدونه که این نوع معامله که کرده صحیح یا باطله. در خلاف طهارت و نجاست نمیدونه بگه انشاءالله صحیحه دیگه. نه، پولی که گرفته، جنسی که مشتری گرفته، پولی که بایعه گرفته، در اون پول و در اون جنس نمیتونه تصرف کنه. مال خودش نیست، یعنی معامله باطله به واسطه ندانستن و شک داشته. مسئله بعد، کسی که مال ندارد و مخارجی برای او واجب است مثل خرج زن و بچه باید کسب کند. باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت بخشیدن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب. در حد قوت لایمون کسب واجبه. برای وسعت بخشیدن به زن بچه، نه برای زیاد کردن حساب بانکی و حرص خوردن برای جمع کردن، برای وسعت بخشیدن به زن بچه و دستگیری از فقرا، دو تا چیز. البته این دو تا مثال برای مستحبات انسان ساعت کارش رو زیاد کنه برای اینکه از فقرا دستگیری کنه. این از نظر دین مستحبه. اگر عرایض من رو گوش کردی و تصمیم داری تو بهش عمل کنی، همه توی یه صلوات بخوریم. سلسله بحث های ما در مورد وجود مقدس امام عصر علیه السلام رسید به حکومت اون حضرت و مشخصات دوره ظهور و حکومت اون حضرت. در هفته قبل عرض کردیم که یکی از مشخصات حکومت اون حضرت اینه که شرق و غرب را فتح می کنند و تسخیر می کنند. پایش هم از قرآن گفتیم، پایه حکومت حضرت بر وحدت. اصلا پایه کارهای جهان بر وحدت. دنیا روی وحدت میچرخه، روی وحدت کار میکنه. خدا میخواد که ما در دلمون فقط خدا باشه و مردم فقط به یک سوی توجه کنن. تجسم کامل این آرزوهای دیرینه دوره حکومت امام عصر در روح ناپدا هست. در دوره حکومت امام عصر همه مردم خدا پرست میشن. ظهور جامعه بر ظهور توحید و خداشناسی است و مسائل دیگه ایش گفتیم. حالا این هفته میخوام بگیم که تمام ملت‌ها بر اسلام اجتماع میکنن. در زمان امام زمان، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، تمام ملت ها بر اسلام اجتماع میکنن. به دو معنا، یکی اینکه بر دین اسلام اجتماع میکنن، این همه مردم مسلمان میشن، و معنای دومیش اینه که معنای اسلام لغوی، همه مردم حالت تسلیم پیدا میکنن نسبت به خدا، قرآن و امام عصر با نافذا. یک کتابی هست مال سید هاشم بهرانی است، اون اصلا اسمشو بردیم، به نام المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه. خیلی کتاب جالبی است، نمیدونم ترجمه شده یا نه ترجمه شده، خیلی کتاب عالیه. این سید هاشم بهرانی از اون آدم های موفق بوده، غرق در احادیث و روایات بوده، لذا اخباری های زمان ما هم او را به خودشون میچسبونن. خیلی متوسل به اخبار بوده. تفسیر قرآن مال اونه، تفسیر قرآن هم که چاپ شده اخباری ها چاپ کردن. سید هاشم بهرانی خیلی کتاب داره، یکی از به نظر من بهترین کتاباش این کتابه. من کتابی در مورد این موضوع به این خوبی ندیدم، حتی از اردمین. ایشون اومده آیاتی را که درباره ظهور امام زمان موضوعات مختلفه جمع کرده، روایات زیلش هم آورده، روایت‌های بسیار نابی که در کتاب‌های دیگری که در این موضوعات کمتر پیدا میشه تو این کتاب هست. خیلی کتاب خود، من عربی شدارم. کتاب المحجه، روایت در اونجا از عیاشی نقل کرده. عیاشی یکی از مفسرین در رباط اقدمین ماست که دو جلدم تفسیر داره، البته تفسیراش ناقصه تا وسطهای سوره نساء اگه اشتباه نکنم. از ابن بکیر میگه از ابوالحسن علیه السلام سوال کردم از این آیه، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها و کرها. این آیه قرآنه. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. و لهو اسلم تسلیم میشه من فی السماوات و الارض.
خب
طوعا
خودشون
بکنم
یا
بکرانه باشه. واحد ساعت بود تو ترسیدی؟ شما باید اینا رو بدونیم معنا کنیم. ما منبر میریم خواهم ببینیم نتیجه داره یا نه. دیشب در شب جلسه تفصیل شب جمعه چیزی پرسیدم، یه آقایی که اصلا انتظار نداشتم، خودم باید گوشه کنار، یه سوالی کردم خیلی عالی جواب داد. اصلا این موضوعات که ما صحبت میکنیم، چون بالاخره ما هم دنده کمکی احتیاج داریم، وقتی حرکت میکنیم سربالای طبقه 19 ها باید دنده کمکی باشه. بعد تشویقش کردم، گفت مگه تو فهمیدی که من جواب دادم؟ من حواسم به همه هست در جلسه، باید اونو یاد بگیم. و لهو اسلم، برای خدا تسلیم هست، تسلیم شد. من فی السماوات و من فی الارض، موجودات تمام کسانی که من نداره دور میشه، کسانی که در آسمان هستن و زمین هستن، توان یعنی از روی اطاعت و کرهن از روی کراهت یعنی اجبار. این آیه در قرآن هست. ظاهر این آیه اینه که تسلیم خداست، موجودات آسمان ها و زمین تسلیم خداست، خدا هر فرمانی بده اینا اجرا میکنه، همینطور هم هست. خدا فرمان میده به خورشید به طلوع کنه و غروب کنه، فرمان میده به زمین که چیکار کنه، فرمان میده به آب، به دریا، به آسمان، به زمین، به ستارگان و همه چیز. فرمان های خدا انجام میشه. این ظاهر آیه. ابن بطل میگه از ابوالحسن علیه السلام پرسیدم که ظاهرا امام هفتم باشه فکر میکنم، یا امام هفتم یا امام نهم، چون امام هشتم را ابوالحسن رضا علیه السلام تعبیر میکنم. میگه پرسیدم از ابوالحسن علیه السلام از این آیه که این آیه معناش چیه، تعبیرش چیه، شأن نزولش چیه. قال انزلت فی القائم اذا خرجت فی اليهود و النصارى و الصابئین و الزنادقه. گفت این در قائم علیه السلام نازل شده، وقتی خروج کند غالب میشه به یهود، به نصارا، به صابئین. صابئین با صاد یعنی چی؟ ستاره پرستان یا صحبی ها که در خود قرآن کریم اسم صابئین داریم. و صابئین ستاره پرستان، صحبی ها و زنادقه، زندیق ها یعنی ملحدین، کسانی که درباره اعتقاد به خدا الحاد دارن. زنادقه، زندیق نمیگم، یعنی کافر ملحد. و اهل رده، اهل رده یعنی کسانی که مرتد شدن، یعنی ضروریات دین را منکر شدن و مرتد شدن. و اهل رده یا اهل رده کسانی که به اصطلاح تردید کردن، به تردد افتادن. و الکفار کافران که معلومه وقتی خروج کند بر اینها خروج میکنند، فی شرق الارض و غربها، در شرق زمین و غرب زمین. فعرض علیهم الاسلام، این که خیال میکنن مردم اونجوری تبلیغ کردن امام زمان رو، یعنی در طول تاریخ همیشه ائمه غیر حقیقی تبلیغ شدن. مردم خیال میکنن که امام زمان علیه السلام از اول که میاد سوار یه اسب سفیدی میشه، شمشیر دستشه و یا الله نعوذ بالله نعوذ بالله میخذب ناصر الدین شاهه، میاد همینجور از زن تیغ و شمشیر میگذره. در حالتی که امام حسن علیه السلام موج بلند رحمت خداست، دریای رحمت خداست. این روایت هم همینو میرسونه. فعرض علیهم الاسلام، اسلام را عرضه میکنه، دعوت میکنه مردم را بر اسلام و اسلام را بر مردم عرضه میکنه. فمن اسلم طوعا امره به الصلاه و زکات و ما یؤمر به المسلم و یحب لله. اگر کسی تسلیم بشه، اسلام بیاره، خب بهش میگه حالا که اسلام آوردی بقیه احکام اسلام رو انجام بده. امر به نماز میکنه، امر به زکات میکنه. منظور از زکات چیه؟ مطلق عبادت مالی رو میگن زکات. در آیه قرآن و در روایات اونجایی که زکات داره، منظور مطلق انفاق و عبادت مالی. خیلی خوب گفت. زکات نه زکات خاص که تو رساله ها هست گندم و جو و شتر اینا، اونم جزء زکاته، ولی این زکاتی که میگم در قرآن هم هست، شامل خمس هم میشه، شامل فطریه هم میشه، شامل مستحبات هم میشه، یعنی مطلق زکات، مطلق انفاق و مالی. و ما یعمر به المسلم، اونی که مسلمین مأمور به او هستن، حضرت امر میکنه و انجام میدن. و یحب لله و یحب لله، امر میکنن که محبتش برای خدا باشه. اینم جنبه های اخلاقی. و من لم یسلم، اما اگر کسی تسلیم نشد به اسلام، ضرب عنقه. دیگه ما در زمان امام زمان کافر ذمی نداریم، همه کافر حربی هم. یعنی یا جنگ میکنن با امام زمان، امام زمان باشون جنگ میکنه، یا اینکه باید مسلمان بیارن. شکل سوم نداره. در زمان ائمه دیگه ما کافر حربی داریم، کافر زمینی داریم. کافر حربی دیگه وقت مگس نشست باشه کافر چربی نکنی آقای مهندس. کافر حربی یعنی کافری که اعلان جنگ کرده. کافر زمینی یعنی کافری که در زمینی اسلام زندگی میکنه، رو اسفالت‌های کشور اسلامی راه میره، باید مالیات بده، باید جزیه بده، ولی میتونه کافر باشه. تبلیغ نکنه، کلاهش رو بلندتر از کلاه مسلمان ها نذاره. مثلا اینو من میگم، ساختمونش عجیب، اینا احکام نیستا. ساختموناتون نباید بلندتر از ساختمون های اسلامی باشه، اینا تو فقه بحث شده. پرچماشون نباید بلندتر از پرچم اسلام باشه. ظهور نباید داشته باشه تبلیغاتشون. جلسه داشته باشن، اعلام کنن اونور اینور کافرهای، نه کافر زمینی در زمینه اسلام بیش تر شده. میخوای مسلمان باشی یک نداره باش، منتها ظهور نباید داشته باشی، تبلیغ نباید بکنی، تابلو نباید داشته باشی، یه ایستگاه رادیو نباید داشته باشی، تلویزیون نباید داشته باشی، به همچنین این کافر زمینیه. اما در زمان امام زمان علیه السلام هیچ کدوم از اینا نیست. همه مردم بر اسلام جمع میشن و من لم یسلم ضرب عنقه حتی لا یبقى فی المشارق و المغارب احد الا وحد الله، تا اینکه در زمین، در مشرق زمین و مغرب زمین نمیمونه مگر موحد. برای اینکه این وعده انبیا و اولیا که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ادامه امواج متحرک رحمت خدا میاد در زمان امام زمان علیه السلام به ساحل میشینه، به نتیجه میرسه، به آرامش تبدیل میشه. یعنی در زمان امام زمان علیه السلام هدف و اون نقطه اصلی که تمام انبیا و اولیا وعده دادن انجام میشه. ابن بوکیر میگه قلت تو تو فداک ان الخلق اکثر من ذالک، میگه مردم خیلی زیادن. تازه کی گفته اینو؟ زمان مثلا حضرت مصعب جعفر یا زمان امام نهم. مردم خیلی هم چجوری امام زمان همه رو گردن میزنه دونه دونه؟ اون فکر میکنه که نمیتونم تصور بکنم، فکر میکنه که دونه دونه مردم رو دعوت میکنه مثلا، یا گروه های کم کم. میگه مردم خیلی بیشتر از اینن، امام زمان چطور برشون مسلط میشه؟ و قال ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير و كثر القليل، خدا وقتی اراده کاری بکنه کم و زیاد میکنه، زیاد و کم میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام روی زمین هم مردم مخالف باشن برای خدا فری نداره. ما هر چقدر کم باشیم، یعنی حکومت ائمه و کارگزاران امام زمان، هر چقدر کم باشن برای خدا کاری نداره که اونها رو زیاد کنه. که اگر یادتون باشه هفته پیش بود یا هفته پیش گفت یکی از خصوصیات لشکر امام حسن علیه السلام اینه که منصورم به رعب، رعب و ترس از امام زمان و از لشکریان امام زمان در دل مردم میفته در دنیا و یکی یکی خودشون فرو میریزن و شکست میخورن. منصورم به رعب هستن که گفتیم که علت اصلی اصلش اینه که اون 313 نفر دیوار به دیوار مقام عصمت هستن. اون 313 نفر، اون 10,000 نفر لشکریان اصلی و خط مقدم جبهه امام زمان هم افراد صالح هستن. بنابراین 10,313 نفر وقتی فرد صالح بودن کارگزاران امام زمان، یک کره زمین که هیچی، 100 تا کره زمین هم اداره میکنن در رسشان هم. مهمش اینه که شما باید برید روی صلاح فکری و اخلاقی و قلبی اون 313 نفر و 10,000 نفر، اونا هستن که جهان رو به اسلام تبدیل میکنن. پس حضرت فرمود که خدا وقتی اراده بکنه همدیگا قلل الکثیر و کثر القلیل، کم و زیاد میکنه، و زیاد رو کم میکنه. حدیث دوم در این باب از علی ابن اثباته. علی ابن اثبات میگوید که اصحاب ما از شیعه، علی ابن اثبات مورد تأییده در میان رواه، میگه اصحاب ما و یاران ما یعنی دانشمندان اهل تشیع اینو روایت کردن در این آیه الملک یوم اذن للرحمن، یعنی پادشاهی امروز مال خدای رحمانه. الملک یوم اذن للرحمن، از این للرحمن هم معلوم میشه برنامه امام زمان علیه السلام. چون اگر میگفتش که الملک یوم اذن للقهار، یعنی همه کار امام زمان شمشیر زدن و جنگه، ولی فرموده الملک یوم اذن للرحمن، ملک و پادشاهی امروز مال خدای رحمانه. رحمت رحمانیه عمومی تره یا رحیمیه؟ آقا رحمانیه، برای اینکه خدا با رحمت رحمانیه به کافرم رزق میده، به شمرم حیات میده، به امام حسینم حیات میده، اما با رحمت رحیمیه مؤمنین رو موفق میکنه، امام حسین رو هدایت خاص میکنه، راهنمایی خاص میکنه. میگه الملک یوم اذن للرحمن، یعنی در این حالی که خدا در زمان ظهور امام زمان میخواد حکومت کنه، حکومت خودش در زمین، اما با صفت رحمانیت، با شنل رحمانیت، با قصد رحمانیت. میپرسه که میگه که اصحاب ما در شب این آیه اینجوری گفتن الملک للرحمن الیوم و قبل الیوم و بعد الیوم، همیشه ملک مال خدای رحمانه. یعنی که الملک للرحمن یوم اذن للرحمن، یوم اذن یعنی اون روز که اصلش مال کیه؟ مال روز قیامته، یا مال بین نفخه سور اول و دوم، اون موقعی که همه میمیرن حتی اسرائیل، خدا جان همه رو میگیره حتی اسرائیل رو میگیره، اون وقت داریم که الملک یوم اذن للرحمن، ملک امروز دیگه مال خدای رحمانه. این ظاهرشه، اما تعبیرش و جری آیه بر زمان ظهور امام زمانه. خود علی ابن اسباط میگه که همیشه ملک مال رحمانه. پس یعنی چی یوم اذن؟ یعنی امروز ملک مال رحمانه. بعد خودش میگه ولکن اذا قام القائم لم یعبد الا الله عز و جل، وقتی حضرت ظهور بکنن فقط خدا عبادت میشه. پس الملک یوم اذن للرحمن یعنی ملک و پادشاهی که تکوینن مال خدا بود، تشریعن هم در زمان ظهور امام زمان السلام مال خدا میشه، یعنی در دلها، بر حکومت، بر جانها، بر خانواده ها، بر قبیله ها، جز خدای رحمان حکومت نمی کنن. بنابراین فصل بعدی پیدا میشه. فصل بعدی چیه؟ فصل بعدی اینه که میدونید که ببینید هر چیزی که وقتی سر جای خودش باشه نتیجه میده. فرض بفرمایید که شما یه دونه ریشه گل رو بذارید توی لیوان خشک، سر جای خودش نیست، بذار خشک میشه، 10 دقیقه دیگه، یه ساعت دیگه، بعد دیگه داره به قوی بودن. اما بذارید تو آب 3 روز میمونه، 5 روز میمونه، 10 روز میمونه. بذارید تو خاک دیگه میمونه، عمر طبیعی خودش رو میکنه. هر چیزی وقتی سر جای واقعی خودش بود عمر طبیعیش رو میکنه و به نتیجه میرسه. خداوند این چیزایی که آفریده بیهوده که نیافریده، آفریده تا ازش استفاده بشه و بهره گرفته بشه. خداوند این زمینی که شما الان ظاهرش رو میبینید مثل دلهای مؤمنان که پر از چیزای گرانبها، این زمینی که میبینید پر از ذخایر پره. این زمین برکاتی داره، برکاتش خدا ذخیره کرده برای اونی که ذخیرش کرده. وقتی انسان ها صالح بودن، وقتی خدا عبادت شد، وقتی انسان رو ریل اصلی و طبیعی خودش قرار گرفت، وقتی مغزشو در اونجایی به کار برد که خدا میخواد، دلشو در اونجایی به کار برد که خدا میخواد، اعضا و جوارحش و روحش و جسمش و جامعش و فردش و زنش و مردش و همه روی خط طبیعی بودن، خود به خود زمین زلزله میشه. زلزله که شد، زلزله معنوی میگم، برکات خودشو بیرون میاره. لذا یکی از بزرگترین نکته هایی که در حکومت امام زمان علیه السلام هست اینه که زمین هیچ خزینه خودش رو، به هیچ برکت خودش رو در دلش نگه نمیداره، همه رو بیرون میریزه. وقت شما ببینید چی میشه در زمان امام زمان. یعنی الان که من و شما دنبال اینقدر طلا میگردیم، هی امروز میگن دلار گرون شد، طلا گرون شد، دلار اومد پایین، طلا ارزون شد، نمیدونم پول ارزون شد، پول گرون شد، اون موقع زمین همه برکات خودشه، طلا یکیشه، هزاران هزار و میلیون ها گنج های دیگه در زمین هست که اینا در زمان حکومت امام زمان علیه السلام خودشو داده نشون خواهد داد، چیزای خیلی قیمت لذا میبینه که بشر یه رشته خیلی مهمش در مسئله زمین شناسی مسئله شناختن کانها و معادنه. هنوز بشر داره تلاش میکنه، تنگاش میکنه، هنوز داره توی زمین میگرده تا به چیزهای جدید دستیابی پیدا کنه. لذا هر مدتی میبینه که یک کشور در اثر تحقیق در زمین یهو به یه ماده میرسه که سابقه نداشته، که این ماده چقدر مشکلات انسان رو حل میکنه. که میبینید در روزنامه ها در جرائد علمی معمولا مینویسن. لذا در زمان ظهور امام حسن علیه السلام یکی از مباحثی که مطرحه اینه که زمین برکات خودش رو و کنوز خودش رو و معادن خودش رو ظاهر میکنه. و هارون انوار تعلیف کی آقا؟ خیلی نه واقعا من خیلی از جلسات هستی آدم میره اونا نمیدونن که بهارول انوار مال مجلسیه، مثل جلسات که مسیحی ها دارن. ولی الحمدلله مجلس ما آقایان همشون ما هرچی میپرسیم با سواد هستن. نه خیلی مسلمون هم توشون پیدا میشه، شیعه هم توشون پیدا میشه. یه سلوات بفرمایید. در بهارالانوار مرحوم مجلسی راویان رو نقل میکنه که راوندی میرسونه، راوندی هم نقل میکنه میرسونه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این آیه کریمه و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. این آیه خیلی از اون آیه های لطیف قرآن هست. و اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعمتهای خودش رو برای شما سرتاپا پوشون ظاهرتن و باطنن. نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی. نعمتهای ظاهری اینی که مثلا از نظر جسمانی ماشاءالله به قد و قیافه، ماشاءالله به هیکل، ماشاءالله به چشم ابرو، ماشاءالله به نمیدونم عرض کنم که اندام، ماشاءالله به تن سالم، ماشاءالله به استعداد. اینا نعمت‌های ظاهری هستن دیگه. مخصوصا اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلا نبینی. اگر ما بر دیده مادرامون بنشینیم خیلی زیبا هستیم. مثلا حالا طرف باید موهاشو مثلا حضور غیاب کنه که خیلی هستن در مجلس محترم ما، ولی مادرش میگه قربونه زرفای پله پله از برن. این بردیده مادر که میشه اینجوریه. حالا رنگش طوریه که اگر باز زغال بذاره یه خود سفیدتر از زغاله. میگه ماشاءالله گندمگونه رنگش، حالا نمیگه سیاه، گندمگونه. از دیده مادر واقعا ما زیبا هستیم، واقعا هم خدا زیبا آفریده. خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی، میگن توی علما و دانشمندان زمان خودش جزی کسانی بود که دیگران خوشگلتر از او بودن. نمیگم او خوشگلتر بود، دیگران زیباتر از او بودن. و به اصطلاح قیافه‌شون طوری بود که خدا رحمتشون کنه همشون. به اصطلاح زیبا نبود و خوشتیپ نبودم مثل شما هایی که نشسته اینجا، مثل من بودم. گفتن که یه کسی در زد از علما، پسرشون اومد دم در، ایشون جلوی آینه وایستاده بود. چون مستحب آدم وقتی که جلوی آینه وای میسته به اصطلاح مثلا مارتنشو سرشو شونه میکنه یا از اون چیزایی که شما میزنید میزنه به خودش عطرایی نمیدونم چی مستحب بگه بگه الحمدلله الذی خلقنی به احسن صور یا صورنی به احسن صور. یعنی هم میکنم خدا را به شکر میکنم که من رو به بهترین صورت آفرید. ایشون داشت همین رو میخوند و جلوی آینه وایستاده بود، مثلا با عمامش برمیدفت، میخواست مثلا بیاد جلسه که آینه پیش رو فرض کنه. یکی از علما در زد پدرش رفت، گفت پدر تست رو بره، گفت چیکار میکنه؟ گفت داره دروغ میگه. الحمدلله الذی صورنی به احسن صور، خدا رحمتشون کنه. ولی حالا نسبت به هم که مقایسه کنیم شاید یکی زیباتر باشه یکی زشتر باشه، ولی در جای خودش هر کسی مخصوصا آدمای سالم تناسب اندام، تناسب صورت، سلامت دستگاه هایی که در بدن کار میکنن برای همه هست. اینا یه چیزاییست دیگه، نعمت ظاهری. نعمت باطنی استعدادها، نیروهای ایمان، نبوت، ولایت، امامت، دوستان خوب، محبت هایی که جذب میشه، دشمنی با دشمنان خدا، اینا نعمت های باطنی هستن که ما داریم دیگه. یعنی مسائل معنوی نعمت های باطنی هستن، مسائل ظاهری و جسمانی نعمت های ظاهری هستن. میفرماید که از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه که فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن، قال ان نعمت الظاهره علی امام الظاهر، فرمود که نعمت ظاهری امام ظاهر است. من بل باطنه الامام الغائب، نعمت باطنی امام غائب است، یعنی نعمتی است که الان ظاهر نیست. خیلی قشنگ معنا شد، البته مال خودش نیست، از جانب خداست. بل باطنه الامام الغائب یغیب ان ابصار الناس شخصه، از دیده های مردم شخص او غایب است، شخص او و نه شخصیت او، یعنی شخص او، جسم او، تن او غایبه، اما جان او و معنای او و دل او در میان مردم است. و یظهر له کنود الارض و یقرب علیه کل بعیده. عجیب این مسئله، گنجهای زمین برای امام زمان ظاهر میشه و هر دوری برای او نزدیک میشه، هر دوری برای او نزدیک میشه. حالا دور کراب دیگه باشه، گنجهای زمین باشه، مسائل صنایع و اختراعات باشه که خیلی دوره، مسائل علمی باشه، همه چی برای او نزدیک میشه. این یقرب علیه کل بعید رو خیلی غنیمت بدونید در این حدیث، در این روایت. هر دوری برای او نزدیکه، هر ناممکنی برای او ممکنه، هر بعیدی برای او قریبه، هر چیزی که از نظرها دوره برای او نزدیکه. و این خیلی مسئله مهمه. و یقرب علیه کل بعید. حدیث دوم، معمر از قتاده نقل میکنه، این از راویان اهل تسننه، این از کتاب ملاهم و فتن نقل شده. این نقل میکنه که همه رسلا رواتش هم رواتی هستن که اهل تسننه قبول دارن، از این نظر ارزش داره. قتاده نقل میکنه که پیغمبر فرمود انهو یستخرج الکنوز، تمام گنج های زمین رو امام زمان بیرون میاره. و یقسم المال، و اموال رو تقسیم میکنه بین مردم. و یلقی الاسلام به جرانه، جران یعنی اطراف، دامنه ها، اسلام رو با تمام دامنه های خودش در زمین و بر دل مردم القا میکند. یه حدیث دیگه هم دارم، این از سریع بخونم این بحث رو ببندم انشاءالله برای هفته آینده. داستان اینه که آسمان هم برکات خود را نازل می کند و راجع به اصحاب صحبت خواهیم کرد. در کشف الاسکار، مالکی آقای کشف الاسکار، آقا مالکیه، مال حجم زفته این نوری، محدث نوری است که استاد اشخباز خونگی بوده، راجع به امام زمان نوشته کشف الاسکار راجع به حضرته. در کشف الاسکار از حذیفه از پیغمبر نقل شده در داستان حضرت مهدی و ظهورش، میفرماید که وقتی حضرت ظهور میکنه ثم یخرج متوجها الی الشام، متوجه به کشور شام میشه، و جبرئیل علی مقدمته یا مقدمته، جبرئیل جلوتر از امام زمان به عنوان هیئت آماده کننده برای حضرت حرکت میکنه، و میکائیل علی ساقته، میکائیل بر قدوم حضرت هست و پایین پای حضرت حرکت میکنه. یفرح بهی اهل السماء و اهل الارض، اهل آسمان ها و زمین به خوشحالی و شادابی میفتند، و طیر پرندگان، و وحوش حیوانات وحشی، و حیتان فی البحر ماهی های دریا هم به فرح میفتند، و تزید المیاه فی دولته، در دولت امام زمان آب زیاد میشه. روایات مکرر داریم وقتی گناهان زیاد بشه، مردم مشرک بشن، مردم منحرف بشن، زمین برای یکی از چیزایی که کم میکنه آبهای زمین هست و آبهای آسمان. اینجا میفرماید که زمین آبهای خودش رو بیشتر میکنه. و تمدد الانهار، نهرها ادامه پیدا میکنن و جاری میشن. و تضعف الارض اک و تضعف الارض اکلها، زمین دیگه آبها رو نمیخوره، در خودش جذب نمیکنه، کم جذب میکنه، در حدی که درختان به بار بیان، اما خزینه نمیکنه. همه آبها رو زمینه و مردم ازش استفاده میکنن. واسه تخت و دور کنوز و به دودی یخهای زمین ظاهر میشن. همه اینا یه نکته داره، یعنی پایش یه نکته هست و اون نکته عبارت هست از صلاح مردم در فکر، در دل و در عمل. هر کسی منتظر امام زمان علیه السلامه باید این آمادگی رو در خودش ابراز بکنه. زبانم هی بگیم که عجل الله تعالی لک الفرج، ولی فراش هیچ به اندازه یه جای نشستن هم در سراچه دلمون و در سراچه منزلمون و در سراچه جامعهمون برایشون جایی نذاریم. اینایی که میگیم مطابق با قانون اهل نفاقه که ظاهرا میگیم خدایا ظهور امام زمان رو نزدیک بکن، اما در دل هنوز آماده نشدیم. اگر امام زمان علیه السلام بیاد به من بگه که آقا من برای که رفتی همش باطله، باید یه چیزایی دیگه میگفته اینا رو بگه، حالا یه چیزایی دیگه بگه، به شما بگه آقا این کاتبی هایی که کردی همش باطله. باید خودمون رو آماده کنیم، یعنی خودمون میدونیم که امام زمان از ما چی میخواد و چی کار میکنه. از الان باید برای ظهور امام عصر علیه السلام آماده بشیم. ما چه میدونیم؟ شاید فردا، چون در روایات داره که یصلح الله امره فی لیلته، خداوند امر ظهور او را در یک شب ظاهر میکنه، و چون در یک شب ظاهر میکنه ما باید همیشه آمادگی داشته باشیم. آمادگی به این صورت که فکرمون رو و دلمون رو و قلبمون رو برای ظهور امام زمان علیه السلام آماده کنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، روز جمعه است و روز زیارتی مخصوص امام حسین علیه السلامه. شما هم در مجلس امام زمان علیه السلام بودید، دعای ندبه اون حضرت رو خوندید، با حضرت مناجات کردید، به مناجات نشستید، آرزوی ظهور حضرت رو کردید، جملاتی گفتید، به خدا گفتید روشنی چشمی ما در ظهور امام زمان علیه السلامه در دعای ندبه. لذا مجلس انشاءالله میگوید که آخرین روز جمعه فاطمیه هم هست. این زیارت رو که یک زیارت کامل امام حسین میخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، فلا جعله الله آخر رحل منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.